من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد نظر مشهور مبنی بر تحریم مؤبد وحی وحی در صورت افضاء زوجه قبل اکمال تسع چند دلیل اقامه شده. دلیل اول اجماع بود. دلیل ثانی مرسله یعقوب ابن یزید بود که تقریب استدلال به این مرسله و اشکالی که متوجه این استدلال بود ذکر کردیم. تقریب استدلال به این مرسله این بود که این مرسله از اونجا که اطلاق داره و صورت افضاء رو در بر میگیره حکم حرمت ابدی ثابت میشه. اشکال کردیم که این روایت هم مشکل سندی دارد به جهت ارسال و هم از نظر دلالت مقتضی تحریم ابدی وطی به مجرد دخول است، ولو این که منجر به افضاء نشه. و این مطلبی است که به تعبیر برخی همه و به تعبیر برخی اکثرا با اون مخالفن. مضافن این که در این روایت یه حکمی آمده که با صریح برخی روایات سازگار نیست و اون هم انفساخ عقده، در حالی که برخی روایات دلالت میکنن بر این که هرچند افضاء صورت بگیره اما در این حال زوجیت باقی است و عقد منفسخ نمیشود. یک اشکال و جوابی هم ذکر شد، یعنی توجیهی که ممکنه دلالت این روایت رو از یه طریقی حل بکنه مشکلش رو و نیز مشکل سندی را. گفته شد ارسال و ضعف روایت را با عمل مشهور جبران می کنیم و دلالتش را به این ترتیب حل می کنیم که درسته کلمه دخول مطلقه و شامل افضاء و غیر افضاء میشه، اما از اونجا که دخول سبب افضاء است اینجا ذکر سبب و اراده مسبب شده، لذا اساساً اطلاقی در روایت شکل نمیگیره تا اون مشکل تحریم ابدی وعده‌ای به سبب دخول پیش بیاد. این رو هم عرض کردیم تمام نیست. اینجا برخی مشکله دلالت مرسله را از طریق دیگری خواستن حل بکنن. خوب دقت کنید، مرسله یعقوب برای اینکه یادآوری بشه اینه: اذا خطب المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنین فرق بینهما ولم تحل له ابدا. میگه اگر دخول قبل از 9 سالگی صورت بگیرد بین اونها تفریق و جدایی انداخته میشه و دیگه برای او حلال نیست. خب ظاهر این روایت این است که باید قائل به حرمت ابدی شد. حالا چون دخول را ذکر کرده و سخن از افضاء در این روایت نیست، این اشکال پیش میاد که چرا به استناد روایتی که داره فقط به خاطر دخول ولو لم یفزه حکم به حرمت ابدی میکنه، شما اینجا در موضوع بحث ما به استناد این روایت حکم به حرمت ابدی وحی میکنید؟ خب این مشکله یه تو روایت، حالا صرف نظر از سند، بالاخره دلالت این روایت جای بحث و تأمل داره. حالا اون راه که مسئله رو حل نکرد، بگیم منظور از دخول همون افضائه از باب ذکر سبب و اراده مسبب، اونو که مشکلش رو عرض کردیم. اما یه عده‌ای از راه تقیید مرسله به صورت افضاء میخوان مشکل رو حل بکنن. یعنی چی؟ یعنی میگن درسته ظاهر روایت این است که اگر دخول صورت بگیره به زوج قبل از 9 سالگی، اما از این که افضائی محقق بشود یا نشود، این میشه حرام ابدی. اما ما این اطلاق را تقیید میزنیم و میگیم منظور از دخولی که منجر به حرمت ابدی بشود اون دخولی است که افضاء به دنبال اون محقق بشه، نه هر دخولی. این خواستن تقیید بزنند اطلاق روایت مرسله را. حالا با چی؟ دقت کنی چجوری میخوان این اطلاق روایت را مقید کنن؟ میگن ما این روایت را با اجماع تقیید میزنیم، چون اجماع داریم بر این که اگر با زوجه صغیره مواقعه صورت بگیره و دخول محقق بشه ولی افضاء پیش نیاد، این حرام ابدی نیست. پس یه دلیل لفظی داریم که مطلقه، از این بر اجماع هم دلیله، هرچند دلیل لبیست، و در دلیل لبی که به قدر متیقن میشه عکس کرد و قدر متیقن از اجماع عدم حرمت ابدی وعطیه در صورت حفظائه. پس که انه این مجموعه یعنی مرسله یعقوب ابن یزید به زمیمه اجماع نتیجهش میشه حرمت ابدی وعتی با زوجه صغیره در صورتی که افضاء حاصل بشه. و تقیید دلیل لفظی به اجماع هم اشکالی که نداره، میشه دلیل لفظی را با اجماع مقید کرد. اما این ادعا و این سخن مورد اشکال قرار گرفته. خوب دقت کنید، گفتن نمیتونیم ما این دلیل لفظی را با اجماع مقید کنیم. از جمله کسانی که اشکال کرده به این تقیید صاحب جواهره. صاحب جواهر می‌فرماید که به طور کلی اگر ما مشکل سندی این روایت را حل بکنیم و بپذیریم ضعف سندی مرسله با عمل مشهور جبران میشه، از نظر قاعده میتونیم اطلاق این روایت را با اجماع تقیید بزنیم، چون بالاخره قاعده حمل مطلق بر مقید اقتضاش همینه که ما اگر یه دلیلی درش قیدی بود ناظر به دلیل مطلق، اون دلیل مطلق را حمل بر مقید کنیم. مثلا وقتی یه دلیلی میگه اعتق رقبتن، دلیل دیگر میگوید لا تعتق رقبت الکافره، قاعده حمل مطلق بر مقید اقتضا میکنه بگیم منظور از رقبه در امر به عتق رقبه مؤمن است. علیکم السلام. اینجا هم از نظر صناعت امکان حمل مرسله یعقوب ابن یزید به عنوان دلیل مطلق بر مقید وجود داره، یعنی بگیم دخول با اینکه مطلقه اعم از افضاء و غیر افضاء، لکن به خاطر اجماع حمل کنیم این دخول را بر دخول منجر به افضاء که حکم فقط در این صورت ثابت بشه. حرمت ابدی فقط در صورت افضاء ثابت بشه. پس فی نفسه امکان عمل به این قاعده و قانون هست، لکن انها لا تورث الفقیه ظنن، این عبارت صاحب جواهره. ولی اینجا یک موانعی وجود دارد که این جلوی ظن به تقیید این مرسله را میگیره. از عبارت صاحب جواهر مجموع عبارات ایشون برمیاد که این چیزی که به نظر ایشون به عنوان مانع تقیید مرسله است این اموره، یعنی که انه ویژگی ها و خصوصیاتی اینجا وجود داره که نمیگذاره ما مرسله را که مطلق است حمل بکنیم بر مقید، یعنی صورت افضا. خوب دقت کنید، اون خصوصیات چیه؟ میگن ما دو تا روایت داریم که این روایات صریح یا کسریه در این که عقد اینجا منفسخ نمی شود یا فاسد نمی شود، بلکه عقد نکاح به قوت خودش باقیه. یکی خبر برید عن الباقر علیه السلام فی رجل افتذ جاریته یعنی امرأته فافزاها. برید از امام باقر سوال میکنه یا نقل میکنه یک سوالی را که یه مردی همسر و زنش را افضاء کرده، این تکلیفش چیه؟ چیکار باید بکنه؟ قال علیه السلام علیه دیه ان کان دخل بها فافضاها قبل ان تبلغ تسع سنین فان امسکها ولم یطلقها فلا شیء علی. امام میفرماید دیه باید بده، اگر دخول محقق شده و افضاء صورت گرفته قبل از 9 سالگی. فان امسکها، حالا اگر او را نگه داشت و طلاق نداد فلا شیء علی، چیزی بر او نیست. این در کافی جلد 7 صفحه 314، حدیث 18، تهذیب جلد 10 صفحه 249، حدیث 17، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 494، باب 34 از ابواب ما یحرم بالمصاحره، حدیث 1. خب ظاهر این روایت، ما حالا فعلا با متن کامل روایت کار نداریم، روایت کامل تر از اینه، عمده ما به این جهتش کار داریم که بر اساس این روایت که سندش هم خوب است، اینجا نکاح بین این زن و مرد به واسطه افضاء منفسخ نمیشه، زوجیت به قوت خودش باقی است. یه روایت دیگری که از همران نقل شده و صحیح است، اون هم دلالت میکنه بر عدم انفساخ زوجیت و فساد عقد نکاح، اونم ذیلش این جمله رو داره، حالا کاملش رو باز بعدن میخونیم. و این امسکها ولم یطلقها حتی تموت فلا شیء علی. اینم این تعبیر رو داره در صحیحه همران، که اگر اون زن رو نگه داشت و طلاق نداد تا فوت بکنه لا شیء علی. اینم کاملا ظهورش در این که عقد نکاح منفسخ نمیشه و از بین نمیره عرض به حضور شما واضح و روشنه. حالا اینو من بعدا توضیح میدم، من فعلا این بخشش که این ان امسکها ظهور در این دیاره که چی؟ میتونه اینو نگه داره، یعنی عقدش از بین نمیره مگر اینکه طلاق بده یا از دنیا بره. خلاصه ما فعلا با این بحث کار داریم، این دو روایت تقریبا صراحت داره در این که افضاء موجب انفساخ عقد نکاح نمیشه و زوجیت بین اینها باقیست. بعد الافضاء هم زوجیت به قوت خودش باقیست. خب این یه مسئله است، دقت کنید. خود این که برخی روایات دلالت بر بقاء زوجیت میکنند، اینو حالا داشته باشید. دو، یه آیه ای داریم درباره طلاق، آیه 229 سوره بقره، الطلاقو. بله، این استعجاب مال چی بود؟ 229 سوره بقره که الطلاق مرتان فامساکن بمعروف او تصریح به احسان. ببینید اینجا درباره زن می‌فرماید نگهداری زن و امساک و حفظ او که انه دو صورت داره. گاهی کسی زن را نگه می‌داره و طلاق نمیده برای اذیت و آزار و ایجاد زحمت و مشقت. گاهی نگهداری نه، واقعا برای زندگیه، برای حفظ اون زن، رعایت شؤونشه. پس امساک دو نوعه، امساک به معروف و امساک چی؟ به غیر معروف. امساک برای اذیت کردن، امساک عادی و طبیعی. تصریح هم دو قسمه، تصریح یعنی رها کردن. رها کردن زن هم دو نوعه، گاهی به احسان است، یعنی این رو رها میکنه و در واقع میخواد به او خوبی بکنه. گاهی رها کردن هم برای اذیت کردنه، او رو رها میکنه که او رو رنج بده، ناراحت کنه. عرض به حضور شما. وقت درباره این دو قسم، یعنی امساک به معروف او تصریح به احسان، یعنی نگه داشتن زن از روی معروف و به عنوان معروف نه به عنوان اذیت، یا رها کردنش از روی احسان و نیکی نه از باب ایزا و اذیت کردن. خب حالا این چه ارتباطی به بحث ما داره؟ اینجا برخی گفتند که زوجه صغیره اگر افضاء بشه قبل از تست و زوجیتش باقی بمانه و رها نشه و در عین حال وطی با او حرام باشد، این امساک به غیر معروفه و مزاق شارع از حضور شما با این سازگار نیست که زنی مسئله زناشویی و یکی از نیازهای مهم زندگی طبیعی او نادیده گرفته بشه، این ممنوعیت براش پیدا بشه. اینو ما میدونیم، شارعی که
خودش خالق انسان هاست و نیازهای طبیعی انسان را میداند، راههایی برای ارضاء این نیازها قرار داده. این رو ما میدونیم، شارع کلن مزاقش این است که این نیاز مسدود نشه راه برآورده کردنش. حالا ملاحظه بفرمایید، این سه امر رو با هم در نظر بگیرید، نتیجه این سه امر چی میشه؟ این سه امر چی بود؟ یکی بقای زوجیت که از اون دو روایت استفاده میشود. دوم این که خود شارع دستور داده به امساک به معروف. سوم این که مزاق شارع این است که این نیاز طبیعی زن مسدود نشه و مانعی در برابرش قرار داده نشه. خب این ستا رو که با هم در نظر میگیریم نتیجه چیه؟ نتیجه اینه اگر ما قائل به حرمت ابدی وطی زوجه صغیره در صورت افضاء بشیم، این نه با مزاق شارع سازگاره نه با اون آیه سازگاره، چون شارع حکم به بقای زوجیت کرده طبق نظر مشهور، حکم به بقای زوجیت کرده اما در عین حال حکم به تحریم ابدی وطی کرده. اینو با هم جور در نمیاد. حکم به بقای زوجیت با حکم به تحریم ابدی وطی ناسازگاره، چون نه با مزاق شارع میسازد نه با این آیه که خودش دستور به امساک به معروف و تصریح به احسان میده. یعنی این به وضوح از مصادیق امساک به غیر معروفه یا تصریح به غیر احسانه و اینا قطعا مذموم نزد شارع. ببینید این توجه به این نکات نشون میده واقعا صاحب جواهر یک فقیه به تمام معنا، متکیه به منابع، ولی در این حال ورای ادله لفظی یک نکاتی رو هم در نظر میگیره. این به اصطلاح این که بگیم این حکم با مزاق شارع سازگار نیست، این بالاخره یه نکته مهمیه. یعنی ما یه حکم شرعی رو بگیم این برای ما روشنه که این با مزاق شارع سازگار نیست، اما در این حال ما این رو در نظر نگیریم و فتوا بدیم بر اساس همون دلیل لفظی. فرضم اینه مرسله یعقوب ابن یزید را ایشون میگه ما بپذیریم که ضعف سندی اون منجبر به عمل مشهور اصحابه، یعنی اعتبارش رو اول حل میکنه بعد میاد سراغ دلالت. میگه درسته قاعده حمل مطلق بر مقید عرض به حضور شما اقتضا میکنه که ما مرسله یعقوب ابن یزید را حمل بر صورت افضاء کنیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که خیلی خوب، حرمت ابدی وطی در صورت افضاء ثابت میشه. تا اینجا هم امکانش رو صاحب جواهر میپذیره، چون تنها دلیل مشهور همینه به حسب ظاهر. خب این دلیل رو از راه تقیید مرسل به اجماع از نظر قواعد میتونیم مشکل اطلاقش رو حل بکنیم، اما به تعبیر صاحب جواهر این با صناعت فقه هرچند سازگاره و ممکنه، ولی الا انها لا تورث الفقیه ظنن، این ظنی برای فقیه ایجاد نمی کنه. لذا ایشون یه به اصطلاح اضافه ای هم میکنه که حالا اون رو هم باید توجه کرد. میگه تازه حالا اگر ما فرض بکنیم این زن خوب بشه، بالاخره افضا یه آسیبیست در اعضای داخلی بدن، خب این ممکنه خیلی شدید نباشه، خوب بشه یا این روزا با عمل جراحی حلش بکنن. خب اگر اندمال حاصل شد، خودم ما بگیم این تا ابد حرمت وجهی داره، این اصلا میتونیم این رو بپذیریم؟ یعنی این مشکله در فرض اندمال و بازگشت به حال اولیه بیشتر میشه. قناعت فرمودید؟ لذا مرحوم صاحب جواهر با اینکه عرض به حضور شما از نظر سنایی امکان تقیید این مرسل به واسطه اجماع و دلالت بر حرمت ابدی وعتیه در صورت افضاء را احتمال میدن، اما در این حال به خاطر این نکات لعل میگن لا یورث الفقیه ظنن، این نمیتونه موجب ظن فقیه به حکم حرمت ابدی وعتی بشه. این در جواهر عرض به حضور شما جلد 29 صفحه 318. خوب دقت بکنید، مرحوم آقای حکیم این عبارت صاحب جواهر رو یه جور دیگه معنا کرده، این انهو لا یورث الفقیه ظنن، ایشون اومده یه جور دیگه معنا کرده. دقت کنید، آقای حکیم میگن که درست مرسل یعقوب ابن یزید یه مشکلی داره و اون اینه که حرمت ابدی را مستند به دخول کرده، فتوا هم اینه که تحریم مستند به افضاء. عبارت مرسله رو دیدی، میگه اذا دخل بها لا تحل له ابدا. اما عرض به حضور شما فتوای مشهور مطابق ظاهر نیست. ظاهر مرسله اینه که دخول سبب حرمت ابدی است. خب بعد ایشون میگه ببینید به حسب ظاهر این فتوا اصلا مستند به این مرسله نیست، اجنبیتون عن المرسله، این نمیتونه مقید مرسله باشه. دقت کنید، اشکال ایشون در برابر تغییر مرسله و در مقام توضیح عبارت صاحب جواهر همینه. میگه این که ما میگیم این مرسله نمیتونه مقید بشه با اجماع و نمیتونه حرمت ابدی در صورت افضاء رو ثابت کنه. چرا؟ چون اصلا این دوتا به هم ارتباطی ندارن. اجنبیتون مرسله از فتوا اجنبیش ربطی به هم نداره. این یه چیز دیگه داره میگه، مرسله یه چیز دیگه داره میگه. خب چه اشکالی داره؟ چرا تقیید نشه؟ چرا اجماع نتونه اون رو مقید بکنه؟ ایشون میگه برای این که ما برای تقیید در صورتی میتونیم یک دلیل مطلق را تقیید بکنیم که اون مطلق حالات مختلفی داشته باشه، اون وقت حکم را ما روی یکی از حالات ببریم. مثلا فرض بفرمایید ما عالم داریم و مهمان عالم داریم و مهمان غیر عالم. دو حالت برای مهمان میتوان تصویر کرد. برای رقبه دو حالت میتونیم تصویر کنیم، رقبه مؤمنه و رقبه غیر مؤمنه. اعتق رقبه یا اعتق رقبتن مطلقه، لا تعتق رقبت الکافر، میاد این مطلق را مقید میکنه. چرا؟ چون رقبه دو حالت داره، نهی متعلق شده به حالت کفر رقبه، لذا ما اون اعتق رقبتن را حمل میکنیم بر رقبه در حالت ایمان، میگیم منظور رقبه مؤمن است. اینجا امکان حمل مطلق بر مقید هست. ولی اگر یه چیزی از مقارنات بود، این موجب تقیید نمیشه. و اینجا افضاء از حالات دخول نیست، بلکه از مقارنات دخوله. یعنی اینجور نیست که الدخول على حالتین، الدخول مثلا یه حالتش افضاء، یه حالتش افضاء درش نیست. نه، افضاء از مقارنات دخول است و چون از مقارنات نمیتونه عرض به حضور شما نسبت به مرسله حکم تقیید رو پیدا کنه. تقیید در جایی است که اون قید از حالات مطلق باشه. اینجا افضاء از حالات دخول نیست، بلکه از مقارنات. لذا اساساً مرسله و فتوا دو امر جدا و به هم غیر مرتبطن. اون اجماعی که بر عرض بود عدم تحریم ابدی زوجه غیر مفضات به اصطلاح وجود داره، اون نظر به یک امر مقارن با دخول داره. مرسله نظر به خود اون عرض به حضور شما طبیعت داره. این دوتا به هم هیچ ارتباطی ندارن، لذا اجماع نمیتونه تقیید بزنه مرسله یعقوب ابن یزید را. بعد ایشون میفرماد لعل اینی که صاحب جواهر فرموده انه لا یورث الفقیه ظنن، منظورش همینه. اینجا تقیید نمیشه کرد. چرا؟ برای اینکه افضاء از مقارنات دخول است، نه از حالات دخول. اما این مطلب به نظر ما تمام نیست. این در مستمسک العروه جلد 14 صفحه 82. حالا تأملی در این بفرمایید تا ببینیم اشکال این کلام چیه. الحمدلله رب العالمین.